روزنه روزنه با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان برنامه روزنه. میدانید در این فرصت و در این برنامه از روزنه به بنمایه‌ها و نکات کمتر دیده شده ادب فارسی میپردازیم. یکی از مضامین شاعرانه فارسی مضمون انسان و مفاهیم وابسته به آن است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم. انسان و مفاهیم وابسته به آن از مضامینی است که در ادبیات فارسی حضور پررنگی دارد و می توان گفت مبنای کار شاعرانه بسیاری از شاعران نامدار فارسی سراست. در ادامه به گسترش این موضوع در ادبیات فارسی خواهیم پرداخت. با ما همراهی کنید. انسانشناسی و مباحث مربوط به آن یکی از مهمترین و اصلی ترین معارف بشری است که در دنیای بزرگ علوم انسانی دارای نقش و اهمیت بسیاری است. به عبارت دیگر، انسانشناسی به عنوان محور مشترک رشته‌های علوم انسانی عمل می‌کند. بدون شک، تصویر ارائه شده از انسان در انسانشناسی ارتباط مستقیم با موجودیت علوم انسانی دارد. چرا که هیچ علم انسانی بدون شناخت انسان به وجود نمی آید. در واقع انسانشناسی از جهت تأمین اصل موضوعی برای علوم انسانی مانند حکمت، کلام، ادبیات، هنر، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روانشناسی دارای اهمیت است. این موضوع در شرق به ویژه در ایران متأثر از عواملی چون دین و مذهب، فلسفه، عرفان، فرهنگ و اوضاع اجتماعی شکل گرفته است. بحث در باب شناخت انسان، حقیقت انسانی و مقام و منزلت او در هستی از گذشته‌های بسیار دور تا کنون مورد مداقه و مطالعه فلاسفه، حکما، عارفان و شاعران بوده است و تأثیرات آن در نوع نگرش انسان به خیش، به خدا و جهان پیرامونش، همچنین به زندگی و اعمال انسان بدیهی و انکارناپذیر است. از طرفی پرداختن به انسانشناسی مبتنی بر تعالیم اسلامی اساسی ترین وظیفه هر انسان مسلمان، آگاه و هوشمند است، چرا که رسالت انسانی انسان زمانی آغاز می شود که شناختی کامل و واقعی از خیشتن بیابد. در این گستره ادبیات فارسی همچون اقیانوس بیکرانی است که سرشار از نمونه‌ها، ارزش‌ها و مفاهیم والای انسانی است. هر گوشه‌ای از این ادبیات غنی طرحی از انسان تعالی یافته مطابق با الگوهای ذهنی دوران خود ارائه می‌دهد و از امکان تعالی انسان در یک نظام ارزشی پذیرفته شده سخن به میان می‌آورد. شعر و ادبیات تجلیگاه هویت‌ساز در میان فرهنگ‌ها و ملت‌های مختلف است که ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد و بر ارزش‌ها، هنجارها، اعتقادات، ساختهای طبقاتی، تعلیم و تعلم، شیوه‌های درست زندگی و به طور کلی شیوه‌های نگرش در جهان تأثیر به سزایی دارد.
خرق پوشان محو دیدار تو بادنوشان بادنوشان مست را مخصار تو
Thank you.
در بررسی اجمالی ادبیات فارسی ملاحظه می شود که خمیرمایه اصلی انواع ادبی توجه به حقایق و ارزش‌هایی است که از فطرت پاک انسانی سرچشمه گرفتند و این مهم رمز بقا و جاودانگی آثار برجسته شاعرانی چون فردوسی، سنایی، نظامی، سعدی، عطار، مولوی و حافظ است. ایشان هر یک با نگرشی متفاوت به انسان ارزش‌های والای او را متذکر شدند. همچنین پیام خودشناسی به خداشناسی را در عبارات نغز و شیوا به گونه‌ای تحسین برانگیز بیان نمودند تا زلالی‌ها را راهی اندیشه‌ها سازند و انسان را در راه صعود به قله قاف کمال رهنمون باشند.
خرق پوشان محو دیدار تو
فرخی گاهی به ندرت در ضمن مدایح به مضامینی همچون خردورزی و احسان و نیکوکاری انسان اشاره کرده است. در متن امیر ابو احمد فرزند سلطان محمود میگوید مردم به خرد هرچه بخواهد به کفارد، چیزی ندهد جز به خرد ایزد دادار. فردوس بیابند به توحید خداوند، توحید خداوند خرد کرد پدیدار. چندین شرف و فضل و بزرگی است خرد را، ای از خرد آنجا که خرد را نبود بار. آگاه شدست از خرد تو پدر تو، زین روی به تو داد دل و گوش به یک بار. شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است، نه به دیدار و به دینار و به سود و به زیان. مرد را اول بزرگی نفس باید پس نسب، هست اندر ذات او این هر دو معنی آشکار. حکیم فرزانه طوس به بهترین وجه ممکن انسان آرمانی را در شاهنامه به نمایش گذاشته است. انسان نمونه شاهنامه که در هیئت پهلوان یا پادشاه عادل ایرانی قد برافراشته، انسانی است با خصایص اصیلی چون ایمان به ایزد یگانه، جوانمردی، راستی، مردمداری، دلاور نستو که پیروزی و شکست خود را تنها از رهگذر اراده مطلق خداوند می‌داند. فریدون، منوچهر، کاوه، رستم، سیاوش، کیخسرو، انوشیروان عادل، انسانهای خداپرست، خردمند، دادگر، خیرخواه، فرهیخته، دوراندیش و سامانبخش امور هستند که هر کدام به نوعی از جلوه‌های کمال انسانی را عرضه می‌دارند و در هر زمان و مکانی که ظهور یابند همواره مورد توجه و مطلوب همه انسان‌ها در سراسر جهان هستند. دکتر شاهرخ مسکو:
در عالم خیال میشه جهان بدون آگاهی رو، آگاهی شعور رو به یه معنا به کار میبرن، به وسیع‌ترین معنای کلمه. در عالم خیال میتونیم جهان بدون آگاهی رو مثل یک وجود محال تصور کنیم. به اینکه مفهوم جهان، مفهوم تصور یا هر مفهوم دیگری، همه اینها مربوط به آدم نیست. وجود برای موجود بدون آگاهی معنایی نداره. البته توجه دارید کم کم دارم میام به طرف شاعر دیگه، خدا پیغمبر دارم جدا میشه. وجود برای موجود بدون آگاهی معنا نداره. اساسا در نبود آگاهی مفهوم تیگیوم معنا هم خودش بی‌معنا است. اصلا معنایی، تصوری از معنا وجود نداره و معنا مفهوم نیست. حالا شاعر بعد از اینکه صحبت این همه صحبت زردوش رو کردیم، شاعر مثل پیغمبر، منظورم از پیغمبر زردوشت یا از پیغمبری، هر کسی که بین آدمی و یه تصوری از ماوراء آدمی، به هر حال پیغمبر که اینجا آمده، به هر حال یه چنین وجودی که خود شاعر هم البته همین کار میکنه. شاعر از برکت شعور، خواه این آگاه باشه و خواه ناآگاه، یعنی در خودآگاهیش باشه ناآگاهیش، به این ترتیب حالا قضیه برمیگرد دیگه، اویی که معنای خودش رو به جهان میده و به جهانیان. آدمی زده آفریننده از راه کلامش به زیستن و به مردنش معنا میده. اصلا زندگی و مرگ معنادار میشه از راه کلام، از راه شعور که شعور از راه کلام بیان میشه. از راه کلامه که میدونیم که چرا هستیم یا چرا نیستیم، یا دست کم میدونیم که نمیدونیم چرا هستیم و چرا نیستیم، و به هر حال بنو نبودنمون رو از راه کلام میفهمیم، و یا به جای میرسیم مثل خیام که میدونیم که چرا نادانیم. یعنی حتی وقتی نمیدونیم هم به نادانی خودمون آگاهی داریم، یعنی یک دانشی توی این هست، یک دانستنی در این ندانستن هست. نمیدونم کیه که میگه وقتی من صحبت عدم میکنم دیجا یه چیزی پیدا میشه، وجود پیدا میکنم، یعنی مفهوم عدم. روی برگردیم به گفتگوی زرتشت هخامنشی که این گفتگو یعنی بین رابطه آدمی و خدای آدمی و ماورا آدمی که از برکت سخن شدنیه، و آدم و خدا در این گفتگو به خصوص یه نوع همزبانی و همدلی دارن. این گفتگو یعنی در گفتگوی زرتشت و هخامنشی، شاعر که زرتشت باشه خودش میشناسه و جهان رو با میشناسه، از راه هخامنشی میخواد بشناسه، چون به دائم میگه من بگو تو کی هستی، جهان چیه، شب چیه، روز چیه، روشنایی چیه، میخواد جهان رو بشناسه. و کار دیگری که میکنه اینه که این رو میخواد به دیگران بشناسونه، و این کار آگاهانه است، میگه برای این منظور این کار رو میخواد بکنه، و چون این کار رو میکنه پیامبره. سخنی هم که هخامنشی زرتشت آموزش میده همونطوری که دیدیم یه دعای عجیبیه که اثر معجزه‌آسا داره، و یا به معنی خوب کلمه اثر جادویی داره. در شکست دیو، دروغ، بدی. در ابتدای آفرینش هخامنشی این سخن رو یعنی هخامنشی رو به زبان میاره و احمد 3000 سال به بیهوشی میفته. این البته در کاهان نیست، در جای دیگه هست. این در آغاز آفرینش مطابق اسطوره مزیتنی وقتی که درگیری بین احریمن و هخامنشی شروع میشه، هخامنشی اول این دعا رو میخونه، احریمن 3000 سال بیهوش میمونه و هخامنشی در این فاصله فرصت داره که آفرینش رو بیافرینه برای اینکه یار او باشن در جنگ با احریمن.
هر کجا کردم نظر با
عده‌ای از محققان انسانشناسی را بر اساس نوع روش و ابزار بررسی به انواع مختلفی تقسیم کردند، از قبیل انسانشناسی تجربی، فلسفی، دینی، عرفانی، که هر یک به زیر مجموعه های نیز تقسیم می شود. درباره هر یک از این موضوعات کتب متعددی به چاپ رسیده است.
حرفی از اسرار عشق یاد ده، هم بسوزان هم بسوزان، هم مرا برباد ده، هم بسوزان هم مرا برباد ده.
شبتون بخیر، ممنون و سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه ازتون دعوت می‌کنم شنونده شنیدنی‌های تاریخ باشید به مدت حدوداً 12 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. میل رادکان نخستین برج ساخته شده در جهان است که به عنوان یکی از افتخارات بزرگ ایرانیان در 80 کیلومتری مشهد چناران در محل شهر قدیم رادکان قرار گرفته است. این برج تاریخی تنها برجی است که توانایی تعیین 4 فصل سال کبیسه و آغاز نوروز را دارد، اما با وجود پژوهش‌های صورت گرفته تا کنون تنها بخشی از هویت نجومی این برج مشخص شده است. لطفاً همراه ما باشید و از این برج تاریخی بیشتر بشنوید. در گذشته های دور پیش از ورود به شهرها برای یافتن راه صحیح جاده ها در میان کوه و دشت بلندترین منطقه را انتخاب می کردند و میل یا همان برج راهنمایی را بر روی آن بنا می کردند. هدف از ساخت این ساختمان های برج مانند راهنمایی قافله ها و مسافران بود و اغلب بر فراز آنها آتشی روشن می کردند تا به هنگام تاریکی هوا نیز قابل دیدن باشند. در ایران نیز تعداد زیادی از این میل‌ها ساخته شده است که تاریخچه‌ای کهن دارند. از میان این برج‌ها میل رادکان علاوه بر جنبه کاربردیش اثر هنری چشم‌نواز و بسیار زیبایی است که در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. برج رادکان بنایی است به جا مانده از دوران ایلخانیان و طبق کتیبه‌های به جا مانده از آن دوران در سال 660 قمری ساخت آن به اتمام رسیده است. عده‌ای بسیاری بر این باورند که خواجه نصیرالدین طوسی سازنده آن بوده و از آن برای کارهای نجومی استفاده می‌کرد است. برخی میل رادکان را شبیه به آرامگاه‌های دوره دیلمیان می‌پندارند و معتقدند این بنا محل دفن بانو مطلع الشمس است، اما تا به حال منبع موثقی برای این گفته‌ها یافت نشده است. میل رادکان در شهر چناران قرار دارد. چناران شهرستانی با پیشینه کهن فرهنگی و تمدنی غنی و مواریث تاریخی و فراوان است. شهرستان چناران که تا سالهای اخیر بخشی از شهرستان مشهد بود در دره کشفرود قرار دارد. بر اساس مطالعات باستانشناسی منطقه چناران در شمار نخستین مناطق مسکونی اقوام متمدن در دشت مشهد بوده و زیستگاه‌های 7000 ساله در منطقه رادکان مبنای اهمیت و استعداد این منطقه در دوران مختلف پیش از تاریخ است. بر اساس بررسی‌های باستانشناسان در دشت چناران، سفالینه‌های دستساز با خمیر قرمز و لعاب آلویی و نقش هندسی سیاه‌رنگ کشف شد که سابقه سکونت آدمی در این منطقه را به هزاره پنجم قبل از میلاد می‌رساند. در این منطقه تاریخی برج رادکان با 12 دیوار خشتی بیرونی با پهنا و بلندی پایه‌گذاری شده که برج را به 12 بخش 30 درجه‌ای تقسیم می‌کند. هر دیواره 30 درجه از زاویه افق را در بر می‌گیرد. 2 دیوار مقابل هم ساخته شده و بر هر دیواره 365 ترک وجود دارد که برج را به 36 ترک 10 درجه‌ای تقسیم کرده است. دقت در انتخاب مکان درها و دریچه‌ها در برج نشان می‌دهد که تعبیه آنها اتفاقی نبوده است. این برج منفذهای 12-گانه‌ای دارد. بدنه برج آجرچینی ساده‌ای دارد و دارای تزئینات گچبری است. برای استحکام بخشی بیشتر حد فاصل بندهای آجرها با فشار انگشت دست به داخل فشرده شده است که قابل توجه می‌باشد. ورودی بنا که به صورت هلالی است در ضلع جنوبی گنبد است. زیباترین قسمت بنا بخش فوقانی آن است که از دو ردیف قطاربندی و دو کتیبه کوفی و پهلوی تشکیل شده که در میان تزئینات آجری و گچبری که نام بانی و تاریخ ساخت بر آن نوشته شده است قرار دارد. طرح داخلی گنبد رادکان مدور و دارای نمای ساده و اندود گچ و آهک است. ملات گچ و آهک و آجر در تمام بدنه به کار رفته است. فضای داخلی آن نیز پلان دایره شکلی به قطر 14 متر تشکیل می‌دهد و روزنه‌های ایجاد شده بر روی گنبد پرتوهای زیبای خورشید را در طول روز به داخل هدایت می‌کند. پیش از قرار گرفتن گنبد بر روی ساقه برج، نمای چشم نواز از کتیبه‌ای با خط کوفی به چشم می‌خورد. آجرکاری‌های عجین شده با گچبری‌ها نمای فاخر را به تصویر می‌کشند. آنچه از این بنا نمایان است، بیشک آمیزه تمام عیار از ذوق و هنر ایرانی و تبحر استادکاران معمار زمان گذشته است، زیرا توانایی ساخت بنایی را داشتند که در طی 8 قرن همچنان پایدار و استوار باقی مانده است. گفته شده از میل رادکان کاربردی نجومی داشته و برای فهمیدن زمان درست رسیدن 4 فصل سال مورد استفاده قرار می گرفته است. آنچه از بنا قابل مشاهده است، قرارگیری محل درب ورودی است که دقیقاً در راستای طلوع آفتاب در انقلاب زمستانی و غروب آفتاب در انقلاب تابستانی است. میل زیبا و تاریخی رادکان با شماره 146 در 15 دی ماه سال 1310 به ثبت میراث ملی ایران رسیده است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
پژوهشگری با نام منوچهر آریان اولین کسی بود که نگاهی عمیق‌تر به برج رادکان انداخت. وی با نگاهی به نوشته‌های حافظ ابرو که اشاره کرده بود نور ماه در موقع حلول خود هر بار از یکی از 12 دریچه این برج نمایانده می‌شود، به این نتیجه رسید که برج را بررسی کند. وی بر این عقیده است که درهای برج در راستای طلوع یلدایی آغاز زمستان و غروب آغاز تابستان در پهنه برج ساخته شده‌اند. این پژوهشگر برج را تنها وسیله‌ای دانسته که می‌توانستند از طریق آن 4 فصل، سال کبیسه و آغاز نوروز را معین کنند. او مشاهده و تحقیقات خود را در کتابی به نام نگاهی دیگر به برج را منتشر کرد و در اختیار دیگران قرار داد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که در دوره ایلخانان به ویژه عصر خواجه نظام‌الملک نجوم آنقدر پیشرفت کرده بود که نیاز به چنین سازه‌ای به طور خاص فقط برای کاربرد نجومی نبوده است. رصدخانه مراقع خود نشانی بر این امر است که به راحتی می توانست تمام حرکات آسمانی و وقایع نجومی را رصد کند. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار تمناز صدیفی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
این پرونده باز است.
من به عنوان یه راننده تاکسی عاجزانه میخوام از تمام مردم عزیز ایران التماسشون میکنم بیاییم به خودمون رحم کنیم، به این کادر درمان خستمون رحم کنیم. این بچه های کادر درمان واقعا ندارن، از جون خودشون میگذرن.
اینجا 70 تا از پرسنل فقط تو این بیمارستان درگیر شدن.
واقعا خواهش دارم ما رو درک کنن. ما با این لباسایی که واقعا داخلش گرمه الان خیلی از کادر خودمون پرسنل همین بخش درگیر شدن.
تا ماسک ندارید؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
شبتون بخیر همراهان محترم. دقت کنید شنونده‌های عزیز، همراهان رادیو فرهنگ، با شیوع ویروس کرونا در همه شهرهای ایران و متاسفانه تلفات بسیار بالایی که این روزا شاهدش هستیم، حتما فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنیم، در محیط‌های شلوغ از ماسک استفاده کنیم، دست‌های خودمون رو به صورت مرتب با آب و صابون به مدت 30 ثانیه بشوییم و فراموش نکنیم به جز کارهای ضروری از منزل خارج نشیم. شبتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگ هستید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خانم ها، آقایون، شنوندگان محترم، به طعم مطالعه خوش اومدید.